نتونستن مشرف بشن به هر صورت دبته میخورن به حال کسانی که در مشهد هستن، به ویژه الان دارن صدای ما رو میشنوند از راه دور. شما برای ائمه معصومین علیهم السلام دو جور زیارت دارین، یکی زیارت نزدیک هست، یکی زیارت از بعید. اونهایی که از دور عرض ارادت میکنن فرق نمیکنه، همون حس و حال و حال و هوایی رو دارن که زائران امام رضا علیه السلام در حریم نورانی امام رضا علیه السلام دارن. انشالله هر جایی که هستن رو به طرف حریم نورانی امام رضا عرض ارادت میکنن و حتما پاسخ سلام خودشون رو دریافت خواهند کرد. من مجددا تحیات میگم و از اینکه این ارتباط فراهم شد و شما دست دل مردم رو گرفتید آوردید مشهد سپاسگزارم.
ممنونم، متشکرم از شما، از حضورتون خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
شای حجر غریبونه حال و روز من پریشونه، شای حجر غریبونه حال و روز من پریشونه، شعله های زهر حلائه قلب خستم و می سوزونه، شعله های زهر حلائه قلب خستم و می سوزونه، منتظرم بیا جوابم امید من درست بدادم، منتظرم بیا جواب امید من درست بدادم، بابا نور رضا، بابا نور رضا، بابا نور رضا، آخر رنگ و روم شبیه پاییزه، آخر عمرم غم رنگ و روم شبیه پاییزه، آخر عمرم غم انگیزه، هر نفس بیا ببین بابا از لبم خون لخته میری، تو چنگ بی کسی اسیرم مثل حسین تشنه میمیرم، گوشه حجر غریبونه حال و روز من پریشونه، گوشه یه حجر غریبونه حال و روز من پریشون، شعله های زهر حلا قلب خستم و می سوزون، شعله های قلب خستم و می سوزونه، منتظرم بیا جوابم امید من درس بدادم، منتظرم بیا جوابم آخه عشقای غریبی میباره، قصه هم تمومی نداره، عشقای غریبی میباره، قصه هم تمومی خاک حجره میپیچم، جون میدم با جیگر پا، روی خاک حجره میپیچم، جون میدم با جیگر دعای مرگم رو لبامه. آخه یاس مدینه چشم را، دعای مرگم رو لبامه، یاس مدینه چشم را، گوشه یه حجر غریبونه، حال و روز من پریشون، گوشه یه حجر غریبونه، حال شعله های زهر حلا، قلب خستم و می سوزم، شعله های قلب خستم و می سوزم، منتظرم بیا جوابم، امید من به رسم دادم،
در صحن و سرای تو همینک همه ذوق مندان و مشتاقان گرداگرد حرم و حریمت میچرخند، کبوتران فوج فوج دانه محبت برمیچینند و پرواز عشق میکنند و بر فراز گنبد تو که به نگینی بر انگشتری این دیار میماند میچرخند و میچرخند و دل ما را نیز با خود میبرند. با هر فرود به تبرک سر بر خاک آستان تو میسایند، پرنده دلهای من بر در و دیوار و سر میکوبند و عاشقانه تو را میجویند.
من همون کبوترم که سرگذشتم قفس، سرنوشتم با تو و بی تو بهشتم قفس، من همون کبوترم که سرگذشتم قفس، سرنوشتم با تو و بی تو بهشتم قفس، من همون کبوترم که آرزوش یه لونه بود، تشنه و گرسنه آواره آب و دونه بود،
همون کبوترم که روزگاری جا نداشت، فرصتی برا پریدن میون ابرا نداشت، از تموم شاخه ها یه سرپناه دلش میخواست، پای هر پنجره تنهای نگاه دلش میخواست، با دل شکسته و خیسی چشمام غروبا یادمه که سر میذاشتم زیر پرهام غروبا، یادمه یه روز دیدم یه دسته کفتر سفید، عجب سر گذشتی، یادمه یه روز دیدم یه دسته کفتر سفید، اونا اون بالا و من یه گوشه سرد و ناامید، داد زدم کجا میرید که اینجوری دل میبرید، داد زدم کجا میرید که اینجوری دل میبرید، موجای خسته رو تا کنار ساحل میبرید، یکی گفت که پر بزن از این قفس تو هم بیا، ما میریم به خونمون داریم میریم امام رضا، انگاری کسی صدام زد انگاری رها شدم، جذب آب و دونه دست امام رضا شدم، میتونی تو هم اینجوری حرف بزنی، انگاری کسی صدام زد انگاری رها شدم، جذب آب و دونه دست امام، پر زدم تا که بیام سری به باغت بزنم، پر و بالی میونه شمع و چراغت بزنم، اومدم تا که ببینم رنگ سقا خونتو، کفترای حرمو زائرای بی خونتو، اومدم عاقبت بازی تقدیر یا که دست سرنوشت روی پیشونی من اسم قشنگ تو نوشت، اینجا غرق زائر و پر از چراغ و آینه است، انگاری تو هر رواق هزار تا باغ آینه است، آسمون گنبدم ایوون تلاشم توی خوابم ندیده، دیگه از دلای خوش نشونه داشتم شب و روز، روی سقا خونه آشیونه داشتم شب و روز.
دست به دعا برمی داریم، خدایا مهر آل علی را در دلها بیفزای و غم شیعه را با ظهور خورشید پنهان به سرور مبدل ساز و اشک دیدگان من را در سوگ قریب خراسان با نسیمی از کوی یار به حضرت رضا برسان. در ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو نوبت میرسه به برنامه در مسیر فردا، برنامه‌ای به مناسبت نامگذاری سال 98 به سال رونق تولید.
لذات که مسئله تولید به نظر من مسئله محوری امساله، لذا من شعار رو امسال این قرار دادم: رونق تولید، رونق تولید، رونق تولید.
در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا، در مسیر فردا. ویژه شعار سال.
با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام‌های گرم و درودهای فراوان به شما شنوندگان و هم‌میهنان عزیز و ارجمند، خوش آمدید به رادیو گفتگو، برنامه در مسیر فردا. در برنامه امروز به موضوع طرح اصلاح نظام بانکداری میپردازیم، موضوعی که در مجلس در حال بررسی است. مهمان گرانقدر ما جناب آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس محترم حوزه پول و بانک هستند. آقای دکتر زنگنه، خدمتتون سلام میکنم، خوش آمدید به رادیو گفتگو.
سلام عرض میکنم خدمت شما، جناب ایراسخ موجی فرهیخته، همکاران محترمتون و همچنین تمامی شنوندگان محترمی که با ما همراه هستن.
خیلی متشکرم آقای دکتر زنگنه. طرحی رو که نمایندگان محترم مجلس مشغول بررسی اون هستن و امید میره که تا پیش از پایان این دوره مجلس به سرانجام برسه، آرزویی که شاید بیش از دو دهه هست که کارشناسان اقتصاد و فعالان اقتصادی آرزوی اون رو دارن که محقق بشه، اصلاح نظام بانکداری است. در این طرح چالش‌ها و اشکالاتی از سوی برخی اقتصاددانان دیده شده، از جمله این که طرحی که ارائه شده چطور کمک میکنه به حل معضل خلق پول توسط بانک ها؟ فکر میکنید این طرح کمک میکنه به این که معضل خلق پول حل بشه یا نه؟ چالش خلق پول به حوزه های دیگری برمیگرده که اساساً به طرح اصلاح نظام بانکداری برنمیگرده.
جناب رسول، به نظرم به یکی از کلیدی ترین نکات و موضوعی که در مسئله این طرح نهفته هست حضرت علی اشاره کرده، درستی هم فهمیدیم. تو مسئله خلق پول ارتباط مستقیمی داره با روزمره زندگی و معاش مردم، با مسئله بالاخره قدرت خرید مردم. وظیفه بانک مرکزی در حفظ ارزش پول در همین نکته ای هست که حضرت علی فرمودید. من میخوام خدمت حضرت علی عقبه این موضوع رو توضیح بدم. خب پیشتر ما بعد از قانون بانکداری بدون ربا دیگه قانون پایه‌ای به این شکلی در مورد نظام بانکی نداشتیم.
بله.
شاید بشه گفت سال 85 بعد از قانون منطقی کردن نرخ سود بانک ها.
بله.
ما انتظار این داشتیم که بالاخره یه وحدت نظری بین دوستان باشه، دولتی های عزیز، مهمانیگان محترم مجلس، چه قانون خیلی مدون و بروز و امروزی که پاسخگوی نیازهای امروز ما باشه و مسائل و مشکلاتی که امروز هم با اون مواجه هستیم در قالب این قانون مرتفع بشه، ایجاد نشد. تا اینکه دولت محترم لایحه‌ای رو به عنوان لایحه بانکداری، یعنی در قالب دو تا لایحه، یکی قانون بانک مرکزی و یکی لایحه بانکداری، به مجلس محترم تقدیم کرد. این موضوع یه مقداری طولانی شد. بعد دوستان در مجلس مجددا اونای طرحی نوشتن در قالب اون طرح. اون طرح هم به محاق رفت، مجدد قرار شد دولت محترم بازی لایحه‌ای ببره. در این رفت آمدهایی که حالا بهتر مسئولین دولتی و مجلسی های عزیز میدونن جناب آقای راسخ، ما متوجه شدیم که طرحی توسط کمیسیون اقتصادی طراحی شده، اونم طرح بانکداری. حالا مفاد اونم در اختیار مردم و کارشناسان جهت سازندارم قرار گرفت، ولی در طرح مقرر نشده. نکته ای هست، خب در قانون قبل، یعنی در لایحه پیشنهادی قبلی که به نام لایحه بانک مرکزی هم یکی از اون لوایح بود، مسائلی دیده بود شده بود که یه اختیاراتی رو به بانک مرکزی میداد.
بله.
ما حالا باید جستجو بکنیم ببینیم در این طرح که پیش روی ما هست آیا این اختیارات به بانک مرکزی داده شده است یا خیر.
بله.
مسئله اصلی در خلق نقدینگی آیا راست حضرت علی مصدری
خواهش مسئله.
اینی که متاسفانه در کشور ما سیاست‌های مالی سلطه دارن در سیاست‌های پولی.
بله.
حالا این به چه معناست؟ بخاطر این که شنوندگان همراه‌تر باشن با موضوع، یعنی این که دولت هر وقتی و هر زمانی و هر جایی که کسری بود جا آورده چیکار کرده؟ دم دستی ترین منبعی که تونسته اینو تامین بکنه کجاست؟ بانک مرکزی.
بانک مرکزی
که ما همیشه مشتر می‌دادیم، گفتیم ما بانک مرکزی نباید روزی به منزله حساب پسنداز دولت باشه، به منزله قلدک دولت باشه، که دولت‌ها اصلا خدمت شما به صورت عام میگم دسترازی بکنن به سمت منابع او. چرا؟ چون این دسترازی دولت‌ها نسبت به منابع بانک مرکزی نتیجهش در قالب تورم میشه که دودش به چشم آهاد مردم عزیز کشور ما خواهد رفت. حالا آیا در این قانون پیش بینی شده که اضافه برداشتی بانک مرکزی دولت از بانک مرکزی محدود بشه؟ حالا انتظار ما این هست که در این طرح پیشنهادی چه مواردی گنجانده شده که یک، دولت نتواند کسی بودجه خودش یا اضافه برداشتی از بانک مرکزی داشته باشه؟ واقعا این دیده نشده جناب راست.
بله.
در این طرح، یعنی به ما این اطمینان بخشی رو نمیده که ما یه قانون مدونی داشته باشیم که به نوعی این استقلال عمل یا عدم وابستگی رو به بانک مرکزی اعطا بکنه، که در مقابل سیاست‌های تحمیلی که شاید دولت برای رفع و رجوع مسائل مدت داره نسبت منابع بانک مرکزی رجوع نکنه. که من انتظارم اینه نمایندگان محترم حتما نسبت به این قضیه توجه داشته باشن. حالا من به عنوان کارشناس عرض می‌کنم خدمت دوستان و عزیزانمون در مجلس محترم، خواسته من از نمایندگان محترم اینه، کار بزرگی دارن انجام میدن. بالاخره از اونجایی که بحث بانکداری و بانک مرکزی مسائل متعددی رو به خودش وابسته داره و زندگی تک تک ایرانیان وابسته میشه گفت به نوعی با این طرح هست که اگر تبدیل به قانون بشه، حتما دقت نظر داشته باشن، از نهادهای کارشناسی استفاده بکنن. به نوعی جناب راسخ در بررسی قسمت‌های بانکداری به نظر میرسه که دوستانی که طرح تهیه کردن گویی که خیلی با مسائل عملکردی و اجرایی در نظام بانکی آشنا نیستن.
بس.
یعنی اینم میشه به عنوان دغدغه مطرح کرد، چون از اونجایی که مسائلی که ما امروز با اون مواجه هستیم نظیر امحال هست، قراردادهای سوری و غیر و ذلک، میشه گفتش که فقط به صورت گذرا در طرح ما رد پاشو میبینیم. خب جای این داره که خب اگر ما قراره که قانونی تصویب بشه که مسائل فعلی رو مرتفع بکنه و پاسخگوی نیازهای فعلی و آینده باشه، اینها نسبت بهش در اون قانون یه سری مواردی دیده شده باشه.
بله.
کما اینکه خب فقدان او در طرح فعلی هست. امیدوارم که نسبت به مثلا توجه داشته باشه یا در صحنه علنی نسبت به مسئله اهتمام لازم و نمایندگان محترم به خرج بده.
خیلی متشکرم آقای دکتر ایمان زنگنه، کارشناس محترم پول و بانک، براتون روزی موفقی هستم.
درود بر شما و
خداحافظ. خدا حافظ میشه. از شما شنوندگان عزیز هم متشکرم که برنامه در مسیر فردا رو گوش کردید. خدا نگهدار.
امروز امت ما گرچه در سوگ رضای اهل بیت نشسته است، اما خرسند است که نعمت ولایت دارد، همان ولایت و رهبری که امام رضا علیه السلام بر آن تأکید داشت و پیروان خیش را به آن سفارش می فرمود. آخرین برنامه این بخش با عنوان آفاق تقدیم شما میشه که به سیره برنامه عذرخواهی میکنم، الان نوبت برنامه اشاره است. بررسی اقدامات انجام شده بعد از سیل فروردین ماه در استان خوزستان.
اشاره. در جریان سیل سال جاری، مزارع 11236 کشاورز در استان خوزستان آسیب دید.
بنده 8 هکتار زمین دارم که متاسفانه تو سیل اخیر بیشترشون خسارت دیده.
برآورد خسارت ها در بخش کشاورزی 4362 میلیارد تومان بوده است.
کشاورزایی هم بودن که خسارت گرفتن؟
آه، بعضی گرفتن بعضی نگرفتن.
خب چرا؟ علت چیه؟ ای فردا پس فردا
شما خسارت گرفتید؟
نصف دادن، نصف نداده هنوز.
مهندس کیخسرو چنگلوایی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان، میگوید پرداخت ها بر اساس زمان تشکیل پرونده ها صورت میگیرد.
بر اساس تقدم و تاخر زمانی، اون چون اینا همه در قالب یک پرونده هست، حالا یه بخشی از کشاورزا که بیمه نکردن، اونایی که بیمه کردن و اونایی که بیمه نکردن مشمول دریافت غرامت خواهند شد، اما اونایی که بیمه دریافت کردن مبلغی رو که بابت بیمه دریافت کردن از کل خسارت تعیین شده کم خواهد شد.
سید محمد موسوی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران وزارت جهاد کشاورزی، هم گفت حداکثر تا یک ماه آینده پرداخت تسهیلات کل 26000 پرونده خسارت‌های کشاورزی استان خوزستان با همکاری بیشتر بانک‌ها عملیاتی خواهد شد.
463 میلیارد تومان الان تخصیص کمک بلاعوض رو داریم ما برای استان از 926 میلیارد تومان، و بحثی رو که داریم برای بانک‌ها، ما چیز حدود 10 میلیارد تومان هم تسهیلات قرض‌الحسنه رو داریم که باید بانک ها پرداخت کنند. بخشی از کار که به ما و استانداری ها ارتباط داره بررسی تر، تایید تر و معرفی به بانک هست.
اما آن روی خرابی های سیل آبادی هایی است که لبخند را بر لبان کشاورزان زحمتکش روستای خسرج حمیدیه آورده.
خدا را شکر میکنم که امسال این محصول خوب داریم.
به علت باران زیاد اینا آب بمون دادن، برنج هم کاشتیم.
آقا سید کشاورز خوزستانی ساکن روستای حمیدیه 50 سال است انواع محصولات را در زمین‌های کشاورزی این روستا کاشت و برداشت کرده، اما او معتقد است کشت برنج همیشه برایش خاص و متفاوت بوده.
این نعمه،
لذت این نعمت را فقط خدا می‌داند. ارزش خوش‌های ما از تمام برنج‌های وارداتی بیشتر است. تمام خستگی، بیماری و کسالتم با دیدن این خوش‌ها از بین می‌رود.
امسال سالی استثنایی از افزایش میزان کشت برنج در استان خوزستان است.
تفاوت تولید نسبت به سال قبل با توجه به سیل اخیری که رخ داد، مسئولین استانی تعمیداتی رو اندیشیدن، عدم محدودیت کشت شلتوک در استان خوزستان.
کشاورزان آسیب دیده از سیل بهار امسال اغلب در زمین‌های خود برنج کاشتند، محصولی که برکت حاصل از آن می‌تواند مرهمی بر دردهای کشاورزان سیل زده شود.
سالهای پیش امکان کشت نداشتیم، اما امسال به علت سیلاب و افزایش آب امکان کشت برنج را پیدا کردیم.
با توجه به افزایش سطح زیر کشت، کمباین ها از شمال به جنوب رسیدند تا در برداشت کمک کنند، و این برکت باعث شده در هر هکتار 4.5 تن شلتوک برداشت کنند.
دستگاه های زیادی هم دارن میان به سمت خوزستان واسه درو.
من مازندران آمول اومدم اینجا سرکار، دستگاه هم بالای تیغه هاشون رو کردیم، اینا کردیم دستگاه درست کردیم هشنگ که برنج نریزه.
امسال کشت برنج در استان خوزستان افزایش بی سابقه ای داشته، اما علاوه بر این تلاش شده تا با آموزش ها در حین کشت، داشت و برداشت بهره وری هم به حد اکثر برسد.
در این ایام ملت عزیز ما به خاطر حوادث سیل دچار گرفتاری است.